بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند بزرگ همه ماها را از نمازگزاران، از روزداران، اهل تقوا، اهل صلاح، اهل صداقت قرار دهد. عاقبت همه رو انشاءالله ختم به خیر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داد در چنین شبی رو اوائل سال 1404 محضر شما نمازگزاران و انشاءالله همه اهل بهشت، همه انشاءالله عاقبت به خیر باشم. عزیزانی که معمولا این برنامه ها رو تنظیم می کنن، صدیق گرامی هم از آقای فتاحی، جناب آقای کریمی و دوستان دیگه زحمت میکشن، هیئت امنای مسجد و شما بزرگواران که همیشه رکن رکین و اصلی جلسات شماها هستی. اگر شماها نباشید که جلسه ای تشکیل نمیشه. از همه تشکر میکنم و البته باید خدای متعال پاداش بده و انشاءالله پاداش مناسب رو میده. معمولا برنامه که من دارم اینه که مسجدی رو که وارد میشم همون صفحه‌ای که خوانده میشه، تلاوت میشه، تلاوت نور، از همون صفحه مطلبی رو انتخاب میکنم و به عنوان تفسیر، آره تفسیر که نمیشه گفت، نیم بند، نیمه تفسیر قرآن عرض میکنم. اما امشب من دیدم خب خیلی جلسات صحبت کردیم ولی از اخول قرآن، قرآن یه خواهر داره یه برادر، خودش که خب اصل دیگه، قرآن قرآنه دیگه. به نهج البلاغه شریف میگن اخول قرآن، برادر قرآن. به صحیفه سجادیه امام سجاد میگن اخت القرآن، یعنی خواهر قرآن. حالا این تو نیست که اون مثلا مذکر باشه، نر باشه، اون مؤنث باشه، دختر باشه، این سلیقه ایست که حالا بعضیا به کار بردن، خوبم هست، یعنی بافتن. ولی من گاهی میگم بعضیا چیزی رو میبافن ولی گونی میبافن، بعضیا ابریشم میبافن. حالا این اصطلاحی که به کار بردن شاید بافتنی هم باشه، من نمیدونم، از مثلا روایتی چیزی اومده الان تو ذهن من نیست، باید یه تأملی بکنم، دوستانم تأمل کنن چون صدام ضبط میشه حالا بعدن دیگران. ولی به هر حال اینا همینطوره، واقعا برادر قرآن نهج البلاغه. و اونم اخت القرآنه. خیلی مشاهده، حالا صحیفه رو من وارد نمیشم، اون باید یه فرصت دیگری. الحمدلله اینجا که ظرفیت هست، دوستان روحانی فاضل، خود حضرت آقای فتاحی، آقای کریمی، دوستانی که هستن در عبرقو و الحمدلله اهل فضل و اهل دقت هم هستن، به هر حال بیان میکنن یه موقعی پیش بیاد. دعا کنید منم یه موقعی پیش بیاد که بتونم از صحیفه سجادیه هم برخی مطالب رو عرض کنم. اما خلاصه دیدم از برادر قرآن نهج البلاغه صحبتی نشد، یعنی من نکردم تو این مدت، پیش نیومد. قبلنم حال نمیدونم الان آقای فتایی همون نهج البلاغه رو میدن یا قرآن رو، تفسیر قرآن رو. خب این سنت خوبی بود گذاشته شد، خیلی سنت رستگار و ستودنی بود، سنت مطبوعی بود که یک شب هم از نهج البلاغه صحبت بشه. حالا من امشب نکاتی رو عرض میکنم از نهج البلاغه شریف، انشاءالله که شما دقت میکنید به کارمون بیاد و البته دیگرانم که بعدن صدا رو میشنون به کارشون بیاد. ببینید چرا، اصلا از همینجا شروع کنم، چرا نهج البلاغه به عنوان برادر قرآن شناخته میشه؟ یه مشابهت هایی باید بین نهج البلاغه و قرآن باشه. من حالا دو سه تاشو عرض میکنم بس باشه تا بعد بریم سراغ اون حکمتی که انتخاب کردم. ببینید قرآن درسته در محیط اسلام اومده، پیامبر آوردن، ولی قرآن کتاب فقط ما مسلمانان نیست. بسیاری از آیات قرآن آیاتی است که به درد انسان میخوره، حالا این انسان یهودی باشه، مسیحی باشه، بودیست باشه، هندویست باشه، هر چی باشه، به درد انسان میخوره. البته بعضی از آیات قرآن نه، مثلا آیات ارث، آیات عده زنها، مثلا آیات نماز، اونا حالا ممکنه بگیم مال مسلمان هاست، اما بسیاری از آیات قرآن افتخار ما مسلمان ها رو هست که شعار انسانه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعهد ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اینا آیاتی است که هر جای دنیا برید میتونید مطرح کنید، همین کاری که ما آگاهی میکنیم تو مجامع علمی دنیا که میریم از قرآن مطرح میکنیم. این ویژگی در نهج البلاغه شریف هم هست، یعنی بسیاری از حکمت ها و نامه ها و خطبه های امیرالمؤمنین مال همه دنیاست. من یه خاطره ای رو، البته خاطره که من زیاد دارم، اما یکیشو براتون میخوام بگم. در یک کنفرانس بین المللی بود، یکی از کشیشان مسیحی از اون اسقفهای رد بالا، نه مثلا یه طلبه مسیحی با رتبه مثلا مرجعیت ما، ایشون وقتی صحبتش رو شروع کرد با بخشی از نامه 53 نهج البلاغه شروع کرد که حضرت به مالک میفرمایند مالک، مردم یا برادر تو هستند در دین یا مثل تو هستند در انسانیت، شاغول نینداز، هی بگو این خودیه اون غیر خودیه، اینو تردش کن، اون نه، اون از منه، اون از من نیست، دیوار نذار. تو استانداری، تو والی هستی، باید همه را با چشم انسانیت نگاه کنیم. از اینجا شروع کرد، کاردینال توران بود، صحبت کرد با من، لذت بردم، گفتم خدایا ما چه افتخاراتی داریم، یک مسیحی که انجیلم بلده، توراتم بلده، ولی صحبتشو با امیرالمومنین شروع میکنه. این ویژگی قرآن و نهج البلاغه است. حالا چقدر انسان آقایون خانم ها قصه میخوره که مثلا یه نسلی اصلا اینا رو نمیشناسه، نمیدونه. جوان ما، نوجوان ما ممکنه اینقدر که از مثلا فلان کتاب یا فلان فیلم سر در میاره، از این چیزا سر در نمیاره. خب کمتر هم بهش گفته میشه، اگر هم گفته بشه حضور نداره. خب حالا من دارم میگم، حالا اون جوان کو، اون نوجوان کو، مگه اتفاقی بهش برسه؟ یا شماها برسانید، شماها سفیر باشید. آقایون فقط وظیفه عمامه به سر نیست، وظیفه همه است که تو میتونه این مطالب رو بگه. مثلا این یک مشابهت بین نهج البلاغه و قرآن. مشابهت دیگری که هست اینه که میدونید قرآن از مقام عصمت آمده، یعنی از خدا، خدا معصومه. نهج البلاغه هم از مقام عصمته. البته ما نمیگیم هر بند نهج البلاغه کلام امیرالمومنینه، این اشتباه نشه، باید سند رو نگاه کرد، محتوا رو نگاه کرد. و همین فرق بین قرآن و نهج البلاغه است. ما در قرآن دنبال سند نمیریم، ولی در نهج البلاغه دنبال سند میریم. ولی اونایش که از امیرالمؤمنین از عصمته، از خدای متعال که معصوم، قرآن، از امیرالمؤمنین که معصوم است، نهج البلاغه. خب حالا چیزای دیگه هم هست، یعنی بین این دوتا داداش، قرآن و نهج البلاغه، مشابهت های زیادیه که حالا من دوتاشو عرض کردم، چون یه قدری هم عجله دارم امشب، گرچه طولانی صحبت نمی کردیم، کفایت میکنه. ببینید در این نهج البلاغه شریف ما سه بخش داریم، کلا نهج البلاغه سه بخشه. یه بخش خطبه های حضرت، یعنی سخنرانی ها، منبر ها، یا نماز جمعه امیرالمومنین که مرحوم شریف رضی جمع کرده، 239 خطبه. حالا البته این وقت ندید سرچ کنید، بعضی نسخه ها 240 تا، بعضی ها 238 تا، بعد بگید مثلا فلانی اشتباه کرد. نه، گاهی یکی دو سه شماره نسخه های نهج البلاغه متفاوته. نهج البلاغه صبحی ساله داریم، فیض الاسلام داریم، ابن ابوالحدید داریم، گاهی شماره ها هست، ولی حدود، کلمه حدود تو ذهنتون باشه، حدود 239 خطبه. بخش دوم نامه های حضرته، نامه، کتابت که نوشتن برای استاندارانشون، برای والیان، یا مثلا مناسبتی بوده حضرت نوشتن. 79 تا نامه حضرت دارند. یه بخش سومی داره نهج البلاغه به نام حکمت‌ها، یعنی کلمات کوتاه. حکمت‌ها به کلمات قصار، قصار یعنی کوتاه، به کلمات قصار نهج البلاغه میگن. حضرت مناسبت شده گفتند، نه سخنرانی بوده، نه خطبه بوده، نه نامه بوده. حضرت مثلا یه جا مناسبت شده فرمودن. این از همش بیشتره، 450 تا کلمات قصار داریم. ای کاش من که برام آرزو شده و میدونم هم نمیرسم، عمرم وفا نمیکنه، ای کاش یک عالم، یک اهل قلم و خوش سلیقه پیدا بشه که این 450 حکمت رو در ده ها جلد کتاب در بیاره. حالا بعضی ها صدای منو میشنون، اونا گاهی اهل پایان نامن، یه جملش آقایون خواهران گاهی ظرفیت یه پایان نامه داره، ظرفیت یه رساله دکتری داره، یه جملش، یه خط بیشتر نیستا، ولی همین میتونه یک دانشجوی طلبه‌ای برداره برای دوره دکتریش. اگر عالمی برداره که دیگه محشر میکنه، یک کتاب میتونه بنویسه. اینقدر محتوا بلنده. ولی خب من عرض کردم آرزوست، چون من اینو میگم همشم به دیگران، ولی نمیرسم، نمیشه که انسان خودش این کارو بکنه. حالا بگذرم، من اتفاقی این حکمت 208 از اون 450 تا حکمت، من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسره، بقیهش هم دیگه نمیخونم چون این حکمت یه خط دیگه هم هست، حالا چون بعضی ها ممکن دنبال کنن. و من خافه امنه و من اعتبر ابصره و من ابصره فهمه و من فهمه علمه. این یکی از حکمت هاست، 208، حکمت 208م. اون تکه اولش رو من در چند دقیقه بگم و بحث رو جمع کنیم. من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسره. ببینید یه نهادی ما داریم در اسلام به نام نهاد محاسبه. محاسبه، دیدید این بانکی ها آخر سال که میشه یک دو سه روز بانکو میبندن، میگن میخواییم حساب سال تصفیه کنیم، حساب بانک. خب بعضی از بازاری ها میدونید اینا مسئول دارن، حساب و کتاب میکنن. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو و پدر ما رو. من یادم از بچگی پدر ما هر شب این دفترشو می آورد، ایشون یک سوادکی هم داشت، با همون سواد کمی که داشت هر شب حساب میکرد، هر شب حساب میکرد که چه کار کرده، مثلا چی داده به فلانی، چی گرفته، چقدر پول گرفته، چقدر جنس داده. و من یادم نمیاد آقای اون یک بار مثلا چکش برگشت خورده باشه، چون اهل حساب بود دیگه، هر شب حساب میکرد. حالا هر شب ممکنه یه شب مثلا چیز بشه، معلومه دیگه، باید منظور منو بفهم. عموما کارش این بود. خب درست هم هست. ببینید اگر این کارو نکنه، یه دفعه گفت بانگی برآمد فلانی ور شکست، نشکنه دیگه، چون حساب نداره. شما الان خیلی از دکترا بهتون سفارش میکنن که سالی یک بار، سالی دو بار، اگرم مسئول مملکتی باشه که الحمدلله دیگه نعمت به وفور هست، هر شب فشار میگیرن، قند رو میگیرن، نبات رو میگیرن، نمیدونم فشار خون میگیرن، فشار قلب میگیرن، و سفارش هم میکنن، خوبم هست، حداقل سالی یه بار که انسان، ولی یه دفعه مثلا میره میبینه قندش فلانه، فشارش فلانه، چه میدونم چربیش، من بلدم نیستم خیلی اصطلاحات، شماها بهتر از من بلدید. بعد قرص قند بخور، این قرص رو بخور، اینو نخور، اینا همش حسابه. ولی میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که من جسارت نکنم، ما حساب رو نسبت به مالمون داریم، نسبت به جسممون داریم، اما نسبت به نفسمون و اون خودمون، اونی که میگیم من، نداری. حضرت امیر تو این جمله نازنین میفرمایند که هر کس نفسش رو حساب کنه و بعد خونتو میری چک میکنی، فقط قند و فشارتو چک میکنی، آیا نفستو چک کردی؟ خودت، نفس یعنی خود، همین که میگی من، آیا منتو چک کردی؟ همینجور بیگدار میزنه به آب دیگه، بیگدار. اما بعضی ها اینجور نیستن، بعضی ها شب که میشه خیلی زرنگن، شب که میشه 5 دقیقه، نمیگم هم بیشتر، اتفاقا نه غسل میخواد، نه وضو میخواد، نه روبه قبله میخواد، همونطور که دراز کشیده، حتی ممکنه غسل هم برش واجب باشه، هیچی نمیخواد. خب حساب کنه، بگه من امروز چه کردم؟ یه روز گذشت دیگه، یه برگ کنده شد از عمر من که اگر همه ی عالم جمع بشن این برگو نمیتونن بچسبونن. یه وقت پرسیدن ازتون کدوم دفتره و کدوم کتابه که اگه برگش کنده بشه هیچ چیزی نمیتونه اینو بچسبونه برگردونه، بگید برگ عمر، دفتر عمر. اگه تمام صحاف ها جمع بشن 80 کیلو چسبن بزنن این برگه نمیچسبه، این رفت دیگه، رفت. حضرت میگن من حاسب نفسه ربه، هر که نفسش رو حساب کرد سود میکنه، و من غفل عنها، اگر غافل شد خسره، خسارت. مگه عزیزان شوخی داره؟ انسان باید حواسش رو جمع کنه. حتی من اینم اضافه کنم، حتی گاهی وقتا یک نهاد باید حساب کنه. حالا من بحث شخصی گفتم، هر انسانی گاهی وقتا یک نهاد باید حساب کنه، گاهی وقتا حکومت باید حساب کنه، محاسبه برای حاکمیت. اگر حاکمیت حساب و کتاب نداشته باشه یه دفعه دیگه کار از کار میگذره ها، دیگه نمیشه جمعش کنی ها. یعنی محاسبه یه مسئله فردیه، یک مسئله اجتماعیه، یه مسئله سیاسیه. اونجایی که فرد رو میگن حساب کن، من الان به شما دارم میگم، کار به دیگران هم نداریم، خب این میشه فردی. اونجایی که بگیم یک جامعه باید به حساب خودش برسه، اگه نرسه گول میخوره، یعنی نمیدونه، خودش گول خودش میزنه، این اجتماعیه. گاهی یک حاکمیت باید به حساب خودش برسه، و الا یه دفعه مینی کار گذشت دیگه، رفت، از ریشه کنده میشه. این طوریه. من یه جمله‌ای رو گاهی دارم آقایون، مثلا میگن مردم کوفه بی وفا، ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند، اینجور میگیم دیگه، مردم اهل مکر و حیله، و که چرا نامه نوشتن به امام حسین، حالا 12,000 نامه، 18,000 نامه، ابتدا اینا مبالغه هم هست، مثلا کی نشسته شمرده نامه ها رو، ولی نامه زیادی، نامه زیادی نوشتن، بعدم اونجوری با امام حسین رفتار کردن. عجیب جمعیت مکار، حیلگر، حقباز. من اینا رو آقایون به مردم کوفه نمیگم، دلیل نداریم که اینا معذرت میخوام پدر سوخته بودن، میخواستن پدر سوختگی بکنن، امام رو تو دام بیاندازن، مثلا کلک بزنن. اصلا کوفه تایید نمیکنه وضعیت کوفه این رو، اما یه جمله میگم، میگم کوفه خودشو نشناخته بود، نشناخته بود، یعنی نمیفهمید که نمیتونه مقاومت کنه مقابل اون حیله های اون جوانه که مست عبیدالله ابن زیاد حقباز کم آورد. یعنی جامعه کوفه خودشو نشناخته بود، یعنی میخوام بگم گاهی وقتا جامعه خودشو نمیشناسه اگر حساب نکنه، گاهی هم حکومت نمیشناسه. این حکومت هایی که سرنگون میشن، همین بیخ گوشمونه، حکومت حافظ چی بود؟ بشار اسد سوریه، نشناخته بود خودشو. اولا به کی اعتماد کنه؟ به یه قدرت هیلگر آلوده پچل پلش، اون قدرت کذاب. بعدم به توان ارتشش، لذا 500,000 ارتش مقابل 10,000 تا نیروی اون کذا کم آوردن دیگه. اومدن گازشو گرفتن، اومدن از حلب، اومدن الان تو شام مستقرن. حالا چقدر توطئه خارجی بود اینا رو همه قبول دارم من، یه وقت کسی حس سیاسیش گل نکنه بخواد یه چیزی به ما یاد بده، من قبول دارم، ولی زمینه بود یا نبود؟ یعنی یه حاکمیت حساب نکنه اینطور میشه. حالا من کار ندارم اونجاها نریم آقایون، بحث رو تو خودمون ببریم. شب که میشه ها، امام کاظم فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، به حساب خودتون برسید، به حساب خودمون برسید. اینقدر با این گوشی ها خودمون رو سرگرم نکنیم که بعد یه دفعه از هوش بریم گوشی هم بیفته. اینطور میشه گاهی وقتا اینقدر بالا پایین میکنیم، هی میریم این بر میریم اون بر، که دیگه اصلا نای فکرم نداریم. آقا 5 دقیقه به فکر خودت باش، امروز چه کردی؟ اگر گناه کرده آدم بگه خدایا ببخش. روایت هم داریم کسی گناه بکنه شب توبه کنه، خداوند میفهمد اصلا به نامه عملش نیارید، ننویسید. نه اینکه بنویسید پاک کنید، ننویسید. البته اگر حق و ناس باشه، حالا اون راهایی داره دیگه که بره راضی کنه اگه میشه، اگر هم فتنه میشه نمیخواد، اونا دیگه حال بحثای دیگه است. اگر کار خیر کرده، امروز جماعت رفته، نماز رفته، یه کسی رو دستگیری کرده، یه صدقه داده، چه عرض کنم، همین کاری که شماها انجام میدید الحمدلله، خب فردا بیشتر انجام بده. اینجاست که حاسب نفسه ربه غفل عنها خسره. امیدواریم به برکت نفس پاک امیرالمؤمنین و به عظمت و عزت این کتاب که نوریست در قیامت، این کتاب خداوند متعال ما را اهل حساب و کتاب قرار بده. همیشه میگفتیم خدایا ما را از نور قرآن بهره مند کن، امروز میگیم امشب خدایا ما را از شفاعت نهج البلاغه. این شفاعت میکنه ها، نهج البلاغه شفاعت میکنه، نهج البلاغه شعور داره، نهج البلاغه شکایت میکنه. خدایا ما را از شفاعت نهج البلاغه بهره مند بگردان. در اون تاریکی عجیب، ترسناک، خوفناک، ترسناک ترین واقعه که شب اول قبل باشه، خدایا نهج البلاغه را به فریاد ما برسان، نور نهج البلاغه را به قبر ما برسان. خدایا ما را از شیعیان واقعی و پاکیزه امیرالمؤمنین قرار بده. مفاسد امور مسلمین را اصلاح بگردان. خدایا کسانی که به قرآن، به نهج البلاغه، به تشیع، به مملکت عزیزمون ایران، به مسلمانان، به شیعیان خدمت میکنن، ملت عزیز ایران، رهبری معظم، نیروهای نظامی، انتظامی، مرزداران، خدمتگزاران، دولت محترم، هر کس خدمت میکنه از ایران و غیر ایران، داخل ایران و غیر ایران، خدایا توفیق روزافزون به همشون عنایت بفرما. گذشتگان، شهدا، یادمون نره، اونایی که دین رو حفظ کردن به ما رسوندن، عالمان دین، مراجع، خدایا همه اونها رو در این شب مهمان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. پس فردا سال روز تخریب بقیعه، با اینکه حالا 100 سال 99 سال دقیقا همین حدود از این واقعه میگذرد، وقتی اینها مسلط شدن بر مدینه، یکی از جنایت هایی که کردن این بود که قبرستان بقیع رو با خاک یکسان کردن و مقابر ائمه رو، اون ساختمان هایی که بود، بناهایی که بود، با خاک یکسان کردن. همین که الان میبینید دیگه، تا الان هم اجازه ندادن کسی بنایی بسا. خیلی جنایته. در هیچ فرهنگی، من نمیدونم اینا چقدر وحشی بودن، چقدر قارنشین بودن. وحشی هم اینطور نیست. چیکار مرده ها دارید؟ حالا یه ساختمون رو قبر یه مرده باشه، این ولی خب اینا دیگه همینن دیگه، همین که هست. به هر حال ساروز عجیبی است. اگر مسئولین عزیزم حضور دارن، بزرگواران، خدمتشون هستیم. اگر به هر حال بشه کاری کرد، مثلا برای روز دوشنبه، شاید هم کاری انجام شده، یا مثلا تعزیت، من اینو آخرین جملم باشه، محرم ها وقتی وارد ابرقوم میشم از قم، میدونیم ما 5 تا استان رو باید رد کنیم تا بیام مثلا ابرقوم. شهرهای وسط همه آدم میبینه. من راحت بگم به شما، وقتی وارد ابرقوم میشی اصلا استثناست محرم. خب آدم شهرزان وارد میشه، اصفهان هم میشه، دلیجان هم میشه، میمن میشه، من از این بر میام. شهرهای مختلف وارد که میشی میبینی نه، دست مریضات، باید گفت به مسئولین بزرگواران. بخوام بگم یه همچون وضعیت محرم داره، معلومه، خلاصه یه خبری هست، یه محرمی هست. حالا برای پس فردا نمیدونم، حالا آقای فرمودار دوستان هستن، اگر یه جوری که بشه مثلا کاری انجام داد خوبه، انشالله که خداوند توفیق بده. امام جمعه محترم هم هستن و خودتون میدونید. حالا یه صلوات خواهد
السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا موالينا ومقتدونا محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحرف الحجة أيها الغائب المنتظر المهدي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.